بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل پنجم، میخوام صور نوعیه رو اثبات کنم. این بحث رو آیون میتونم در اشارات نمت اول فصل گیسته تیگیری بکنم و در نهایی هم علامه طباطبایی در فصل هفتم صفحه 106 از کتابهای ما در فصل هفتم از نقل ششم ارائه کردن. اینجا در فصل پنج اومده، اینجا در فصل هفتم اومده. در نهایی دو تا استدلال در این زمینه ارائه شده، اونجا اینجا فقط یک استدلال اومده، اونم استدلال دومش تعریف شده که در صفحه 107 نهایی مطرح شده. ما تا حالا با ماده اولا و صورت جسمی آشنا شدیم که ترکیب این دوتا جسم رو می سازه. ماده نخستین صورت جسمیه، ماده نخستین حالت بلغوهشه، صورت جسمی حالت بلفرشه، از ترکیب اینها جسم درست میشه. حالا این جسم رو ما می خواهیم صور نوعیش رو تنظیم بکنیم که هر صورت نوعی با این جسم که ترکیب میشه یک نوعی از انواع جسم پدید میاد. برای اینکه این بحث سامان پیدا بکنه، علامه طباطبایی در طی پنج مقدمه بحث رو تفصیل میکنه. مقدمه اول اینه که این اجسامی که ما تو خارج داریم دارای آثار و افعال ویژه‌ای هستش. این برای ما روشن میده، به حضوری میابیم که این جسم دارای این آثار، این افعال رو ازش می‌بینیم. جسم دیگر آثار ویژه دیگری داره، جسم بعدی آثار ویژه دیگری داره. ما از اجسام مختلفه آثار و افعال مختلف مشاهده می‌کنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این هستش که این آثار و افعال مختلف قطعاً باید یک مبدع جوهری در اجسام داشته باشه. یعنی این جسم از درون خودش باید به گونه‌ای باشه که از او این آثار و افعال سر بزنه. اون جسم باید از درون خودش باید به شکلی باشه که به گونه‌ای باشه که این آثار دیگر ازش سر بزنه. این آثار و افعال رو باید در نهایت بکشونیم به مبدع درونی جوهری جسم. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این استش که آیا اون مبدأ درونی جوهری که تو جسم هست و میتواند این آثار و افعال رو بده، میتونیم رو ماده اولا بدانیم؟ قطعا نمیتونیم این کار رو بکنیم. یعنی حیولای اولا رو نمیتونیم مبدأ این آثار بدانیم. عللی داره. یکی از علتاش علامه اینجا مطرح کرده، یکی این که حیولای اولا قوه من هسته، یعنی فقط تکلیفش پذیرندگیه، یعنی مهیا کردن بستر برای پذیرش یک وضعیت، نه پدید آوردن یک فعل و اثر. توجه فرمایید، قوه محضه، پذیرنده محضه. اینی که علامه اینجا گفته. یه چیز دیگه میشه اضافه کرد، با اون هستش که حیولای اولاد در همه اجسام مشترکه. یک امر مشترک در همه چجور میتواند آثار مختلف پدید بیاره؟ یک جا این اثر رو بده، یک جا اثر دیگر رو پدید بده. و نمیشه ما حیولای اولا و ماده نخست این را اون مبدع درونی جوهری اجسام بدونیم که مبدع این آثار و افعال مختلف هست. نمیشه اینجا بدونیم. از این میشه مقدمه سوم. مقدمه چهار رو این استش که ما نمیتونیم صورت جسمیه رو که در درون جسم هست از ذات جوهری، یکی ماده جزء جوهری ذاتی جسمی، یکی صورت جسمیه، این صورت جسمیه رو نمیتونیم مبدأ این آثار و افعال بدونیم. چرا؟ چون صورت جسمیه در همه اجسام مشترکه. در صورت هست کردیم حیولای اولا با صورت جسمیه جمع میشن، جسم رو میسازن. خب آب هم جسمه، خاک هم جسمه، هوا هم جسمه، آتش هم جسمه، کتاب هم جسمه، گیاه هم جسمه، حیوانات همه جسمه. پس در جسم بودنشون شریک هم. جسم بودن یعنی صورت جسمی هم نمیتواند مبدا این آثار متشتت باشه. اینم مقدمه چندم؟ چهارم. مقدمه پنجم، نمیتونیم بگیم این آثار مختلف و افعال مختلف زیر سر اعراض ما ماده با صورت جسمی جمع شده جسم تشکیل داده. جسم در اینجا یک سری اعراض داره که به تدریج در مباحث بعدی معرفی میکنیم، همون نوع مقوله عرضی. اون مقوله های عرضی رو داره، از این اعراض این افعال و آثار ویژه فرق میکنن. اگر که این هر دو بزنه علاوه بر مشکلات دیگه ای که داره، مشکلی که علامه اینجا متذکر شده اینه که خب بحث رو یه قدم باید جلوتر بیاریم. شما میگید این آثار و افعال زیر سر اعراض مختلفه، مثلا این جنس این عرض رو داره پس این اثر رو داره، اون جنس این عرض نداره عرض دیگه ای داره پس اون اثر از اثر میزنه. خب ما یه قدم بحث رو جلوتر میاریم، میگید اختلاف این اعراض باید یک مبدا جوهری داشته باشه، یعنی بالاخره این جوهر باید به گونه‌ای باشه که این عرض رو داشته باشه و لذا چی؟ این اثر رو این پر از این سر بزنه. این تفاوتی نکرد. ما اول گفتیم آثار خود آثار افعال جز اعراض البته. این آثار و افعال باید یک مبدع جوهری داشته باشه. ما گفتیم نه، این مبدعش اعراض مهم، با این اعراض هم خودش یک نوع آثار و افعاله. این اعراض باید بالاخره یک مبدع جوهری داشته باشه. چرا این جوهر باید به این شکل باشه تا بعد این اثر رو داشته باشه؟ چرا اون جوهر باید به گونه دیگری باشه، مثلا رنگش سبز باشه تا بعد اون اثر رو بده؟ در نهایت باید اینها منتهی بشه به یک چیز بذاتی. میگن در یک قاعده که در فلسفه مطرح میگن کل ما بلرف ینته یلا ما بذات، بالاخره باید به یک چیز خط بشه که بذات باشه. این بحث و حل و فصل این پنج مقدمه برای ما اثبات میکنه که اجسام علاوه بر این که در جوهر ذاتی خودشون ماده دارن، علاوه بر این که جسم یعنی صورت جسمی دارن، یه چیز جوهری دیگری دارن که اون شیء جوهری دیگه با اون جسم ترکیب شده، یک حقیقت نوعی دیگه رو پدید آورده که دارای این آثار هسته. ما به اونها میگیم صور نوعیه. حالا این صور نوعیه بر اساس استقلال چند تا هستن بحث فصل بعدی ما هسته. یه حکمای قدیم یه چیزی قائل بودن، الان امروز یه چیز دیگه رو قائل هستن. در هر صورت باید در ذات این جسم یه چیزی باشه که این آثار رو بده، در ذات اون جسم یه چیز دیگه باشه که اون آثار بده. همون چیزی که موجد میشه و این دو تا جسم با اینکه مادهشون یکیه، با اینکه صورت جسمشون یکیه، آثار مختلف ازش پدید بیاد، ما به اون میگیم صورت نوعیه، که باعث میشود جسم دارای انواع بشود، چند تا نوع پیدا بکنه. و ما اصلا در نظام عالم ماده جسم خالص نداریم، یعنی جسم حتما تحت یکی از همین انواعش هست، یا به تعبیر علما انواع چارگانه، یا به تعبیر علما مثلا این انواع صدگانه، یا حالا بحثی هم میشه در این دابرا مطرح کرد. ببینید عبارت رو میفرماد الفصل الخامس فی اثبات صور نوعیه. اثبات صور نوعیه یعنی بحث قبلی ما صورت جسمیه بود، صورت جسمی همونیه که جسم به واسطه او جسمه، کار نداریم بحث آب بودنش نیست، بحث خاک بودنش نیست، جسم به واسطه او جسم با ماده اولا جمع شده. ماده اولا که میگیم این در فلسفه معنای خاصی داره. معمولا در عرف امروز این در علوم تجربی و همینجور سر زبان ها میگن ماده چیه، اینا معمولا منظورشون چیه؟ ماده ثانیه مد نظرشونه، نه ماده اولا. چون مثلا میگن این مثلا فرق میگن این مایه ماده این کار هسته، منظورش از این حرف هم هسته، منظورش از این حرف این که این ماده قرار دارن، میگن این ماده پذیرنده این وضعیت هست، این رو ماده ثانی معمولا مده نظرتون. ما تو فلسفه توضیح بدیم دو تا ماده داریم، یکی ماده اولا که قوه محض و یکی ماده های ثانیه و ثالثه و رابعه که همه اینا رو میگیم ماده ثانیه، یعنی مالایته به اولا همه رو میگیم ماده ثانیه. معمولا در عرف علوم طبیعی و اینا راست میگن مادهش اینه و بعد این ماده ترکیب میشه فلان میشه، منظور از ماده ماده ثانیه هسته. و حالا الان وقتی بحث صور نوعی مطرح هستش، اگر خوب دقت کنیم در مقابل صور نوعی چه ماده قرار داره؟ ماده ثانیه قرار داره، در مقابل صور نوعیه ماده ثانیه قرار داره. یعنی اون ماده اولا با صورت جسمی که در بیشتر جس رو تشکیل داد، حالا این جس پذیرنده یکی از این صورهای نوعیه هستش. پس خود اون جس میشه ماده ما، اینجا ماده ثانیه میشه که در واقع عرف تجریم همین رو میگه. بله خود اون باز تحلیل میشه به ماده اولا و صورت جسمی. الفصل خامس کی اثبات صور نوعیه، اینجا هم صور نوعیه بسیط منظوره، عناصر منظور هستن، عنصر، عنصر یعنی جسم بسیط، برخلاف اجسامی رو که بعدا از صور نوعیه تشکیل میشن، اونا رو میگن صور مرکبات، مرکبات، صور نوعیه مرکبه، اینا صور نوعیه بسیط هستن. الاجسام الموجوده تو فی الخارج، اجسامی که در خارج تحقق دارن، این مقدمه اول. الاجسام الموجوده تو فی الخارج تختلف و اختلافا بینا من حیث الافعال و الاثار، یه اختلاف روشن بین بدیهی دارن از حیث افعال و آثار. این برای ما باید شما آب رو میبینی چه آثاری داره، خاک رو چه آثاری داره، آثارتون فهم. مقدمه دوم، و هذه الافعال لها مبدا جوهری لا محاله، و این افعال و آثار قطعا یک مبدا جوهری در درون این اجسام داره. شما میبینید مقدمه پنجم خیلی با این مقدمه در واقع نزدیکه، چون در مقدمه پنجم گفته میشه که این آثار و افعال زیر سر یک سری اعراض باشه، نه زیر سر مبدا جوهری. در واقع باید مقدمه پنجم همینجا مطرح میشد و حل و فصل میشد، این در واقع اون بیان استدلال این مقدمه دومه. و هذه الافعال، این افعال و آثار براشون مبدع جوهری قطعا، یعنی حتما باید در درون ذات این اجسام عاملی باشه که این آثار و افعال رو تبدیل میاره، در اون جسم مبدعی باشه، یه چیزی در درونش میدید باشه که این آثار و افعال رو تبدیل میاره. و همین این مقدمه دوم. مقدمه سوم، ولیت هو المادت الاولا، همجور باید بخونیم چی میگن؟ ترکیب میگن چی میگن؟ ولیت هو المادت الاولا، یا مادت الاولا همیشه هر داشت میشه؟ ولیت هو المادت الاولا میشه همزنی رو چی گرفت؟ نمیشه فت میگن چی میگن؟ زنی فت میگن همیشه این گرفت و اون رو خبرش گرفت، یا کلن مبتدا و خبر بگیریم جمله رو خبر برای لیسه بگیریم که محلن بشه چی؟ محلن بشه مرسه. و لیسه هاول مادت الاولا، می فرمان اون مبدع جوهری که مبدع این آثار و افعال مختلفه نمیتونه ماده اولا باشه، حیوب اولا نمیتونه باشه، لأن شأنها القبول و الانفعال دون الکل، چون اصلا تمام نقش حیولای اولا پذیرندگیه، قبول، انفعال، فعل که اثری از خودش بده کار ماده و هیولای اولا نیستش، اصلا همه کارش همون قبول انفعاله. بیان دیگه‌ای که ما تو بیان خارجی از کلی میگه که قوه محض فعلیتی نداره تو ازش بروز آثار و افعال مدرسه باشیم. یه استدلال دیگه میشه اینجا کرد، اونی که چی؟ ماده اولا مشترک در همه هست، یعنی یک سان یک چیز مشترک، فرق نداره که پس چجوری این آثار مختلف به او منتسب بکنه.
ماده
اولا هم مشترک داری با هم چیز کرد
چند میشه
آنسولا دیگر میشه آثار مختلف،
ما یک پس
آثار از ماده نیسته آثار چون جسمی هست آثار داره آثار اینجور داره باید وقتی در همه مشترک هستش اگه میخواد آثار بشه باشه باید چی آثارش مشترک باشه. میگیم آثار خودش رو نمیتونه بروز بده مگر همراه اون که شده، ولی وقتی این وضعیت هم پیش بیاد معنی که هستی چی؟ همه جا باید آثار مشترک بده،
آثارش متعدده
اون نیست، اون بحث بعدی میشه. شما از اینجا رفتید تو بحث صورت جسمی میرسید، یعنی اینو میخوام بگم واسه تاکید کنم که پس معلوم میشه حتی این حرفا بزنیم یعنی ماده این آثار رو نداره، اونی که کنارش میاد باید این آثار رو داشته باشه که همون صورت جسمی هست. این میشه مقدمه بعدی بحث کنم. پس یه وقتی میگید صورت جسم، یه وقتی میگید ماده اولا این آثار رو داره، اون میگه نداره، چرا؟ بخاطر اینکه مشترک در همه هست، اگه بخواد آثار داشته باشه باید همه جای یکسان باشه، پس میگه مختلفه. شما میگه نه، بخاطر اون چیزی که همراهش هستش میشه مختلف، پس نقش اساسی در این آثار مختلف رو ماده نداره. میگه تو مقدمه بعدی که میشه صورت جسمیه. مقدمه بعدی که مقدمه چهار ولل جسمیت المشترکه یا ولل جسمیت المشترکه که اصل به اون الماده بر اولا هر دو صورت میشه. و همچنین اون مبدع جوهری که مبدع این افعال و آثار مختلف میشه اون جسمیت مشترکه نیست. چرا همین که کلمه مشترکه نقطه آورده این صورت جسمی که در همه مشترک هسته اون نمیتواند مبدع این آثار و افعال باشه. چرا؟ لانها واحدتون مشترکتون، چون یه امر وحدانی مشترکی در همه اگه بخواد آثار بسته باشه باید یک دست آثار بده در اونیم آثار مختلف میده. اتفاقا اون بخش آثار مشترکی که اجسام میده زیر سر همین صورت جسمی هست، مثلا اینکه مکان میخواد، مثلا اینکه زمان میخواد، حیز میخواد، سنگینی داره، اینا همه بخاطر همون چیه؟ همون صورت جسمی مشترک هست که این دست آثار در همه جا هست. هر جا جسم هست قطعا باید مکان داشته باشه، حیز باید داشته باشه، درسته؟ ولی یک سری آثار مختلف ما میبینیم، بحث ما راجع به آثار مختلفه و هذه الافعال كثيره مختلفه، این افعالی که معنی بعضی ما کثیر و مختلفه، فلها مواد مختلفه، پس باید برای اون مبداهای مختلف باشه نه مبدا مشترک. مقدمه پنجم ولو كانت هذه المبادی اعراضا مختلفه وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه. میفرماید اگر مبادی این افعال و آثار را یک سری اعراضی بگیرید که در اجسام میاد، این اعراضشون مختلفن، آثار و افعال مختلفه، میشه راه دیگه هم برای نقدش هست، ولی یک راهش اینه وجب انتها و آلا جواهر مختلفه، واجب است که بالاخره خود این اعراض هم منتهی بشن به جواهر مختلفه، چون این اعراض هم نتایج جوهرن. خب چجور شد که این جوهر این عرض رو داره طبیعتا این اثر رو داره، ولی اون جوهر اون عرض رو داره طبیعتا اثر دیگه ای داره؟ پس معلوم میشه که در درون ذاتشون این جسم ها با هم دیگر اختلاف دارن. این تمام تلاش اینه که این اختلاف رو بکشونی به کجا؟ درون ذات. وقتی درون ذات کردیم میشه امر عرضی دیگه، میشه امر ذاتی، امر جوهری ذاتی خواهد شد در درون جسم. بنابراین ما در درون جسم علاوه بر حیولای اولا، علاوه بر صورت جسمیه، باید یک چیز دیگری داشته باشیم که مبدا این آثار باشه. ما به اون میگیم صورت نوعیه که موجب نوع شدن جسم هم میشود. ولو کانت هذه المبادی اعراضا مختلفه وجب انتهاؤها الى جواهر مختلفه ولیست هی الجسمیه. اون دیگه نیاز به این تکرار، این ولیست هی الجسمیه تکرار اون باییه. ولیست هی الجسمیه لما سمعت من اشتراک ها بین ال جمعی. نمیتونه بگید اونی که در درون این اجسام هستش و این آثار رو به وجود میاره همون صورت جسمیه هست، نه، چون که اون مشکلی در همه هست به ما سنه یه من اشتراز ها بینا جمعی. پس معلوم میشه بس فهیه جواهر رو متنوعتان تتنوع به هل اجسام. پس معلوم میشه اون مبادی جوهرهای گونه گونه متعددی هست، نوع نوع متعدد جوهرهایی در فضای انواع متعدد هم که اجسام به وسیله اون جواهر نوع میشن فتنه و عبده ها الاجسامو، یعنی جسم ها به وسیله اون جواهر متنوعه متنوع میشن. اگر هم بگو که اون جواهر منوع هستش هم اشکال نداره، چون متنوع هستن منوع هستن و چی رو نوع نوع میکنن؟ جسم رو نوع نوع میکنن. خب اونا اسمش چیه؟ تو سم ما اصلا نوعیه که اسمش رو گذاشتن صورت های نوعیه که انواع مثلا این ایش مثل این در آمدن گفتن جسم وضعیت جنسی داشته باشه، اون انواع وضعیت انواع رو این انواع جسم باشن، جسم جنس باشه، اونها هم در واقع انواعش باشن. البته خود اونها هم باز زیفر خودشون مباحثی رو پی میگیرن آره نفت کردن چرا چون اون اعراض هم باز یک ریشه ای در ذات میخواد.
اینجا این جسم های مختلف صور نوعی مختلف
بزرگم خود اون علتش
چیه؟
اجسام
مختلف
صور
نوعی مختلف
اون علتش ماده است که تغییر میده. البته چی این صورت رو بهش میده از مفارقات نه علت ایجادیش همه اینا مفارقات عمل میکنه، این علل داره این کار رو میکنه. این بحث ما اینه که وقتی که حق سبحانه و تعالی بر عالم عقول حالا مثلا نظام های مختلفی در اینجا هستش، بگیم به عقل فعال، عقل اخیر، این عقل اخیر در واقع اداره کننده یه عالم ماده است. درسته؟ عالم ماده رو چجوری تدبیر میکنه؟ با همین ابزاری که هم ماده میکنه، یعنی هم ایجاد میکنه هم اونا تدبیر میکنه، یعنی یه بود پذیرندگی میخواد، یه بود فعلیت میخواد، این بود فعلیت یه وقتی بود فعلیت اصل جسم، یه وقتی بود فعلیت انواع، همه اینا بهتر مفارقاته، در واقع مفارقات اینا رو ایجاد میکنن در وجه گردید. اما با این حال وقتی یک جسم یک نوع خاصی رو میپذیره، ما میگیم این نمیشود مگر به خاطر بود مادی که داره، چون پذیرنده است میتواند جسم از مفارق، از موجود مفارق صورت نوعی آب رو بگیره، اونجا صورت نوعی خاک رو بگیره. چی رو داره؟ ماده اولا قوه محضه، قوه محض نمیتونه فعلیت داشته باشه، یعنی اگر از طریق علت هم داره مکانیزم پیاده میشه، بطریه که نیستش، یه باید کسی یک روالی پیاده بشه، روال معقولی نمیشه چیزی که قوه محضه در اینی که قوه محضه خودشم فعلیت داشته باشه. پس ما میفهمیم که این چیزی رو که علت ایجاد کرده دو بعدیه، یه بعد قوهیه یه بعد بلفعل است. ولی همه این بحث ها داریم تو این فضا حرف میزنیم، تو فضایی که علت وقتی میخواد عالم ماده رو متحرک بکنه، این عالم ماده به چه نظمیه؟ در درون خودش یک نظمی میخواد، درسته؟ این معلول، تمام این عالم ماده یک پارچه معلوله در مرد هسته حالا، درسته؟ هسته هانا و تانا وقتی میخواد عالم ماده رو ایجاد بکنه، این معلول در درون خودش قواعدی داره، باید این قواعد رعایت بشه دیگه، نمیشه خلاف قواعد عمل بشه دیگه. خلاف قواعد عمل بشه میتونی بگیم که مثلا قواعد فلسفی بگیم واحد کثیر باشه، خب علت میخواد دیگه، اون نمیشه کثیر واحد باشه، یا بالقوه بالفعل باشه، بالفعل بالقوه باشه، قاعده عقلی میگه که علت باید مقدم بر معلول باشه دیگه. نه، چون خدای متعال مثلا در مثال بدم قدرت مطلقه هسته، خدای متعال از این بس چیکار کنه؟ معلول رو مقدم بر نمیشه. این اگر خدای متعال هم بخواد عالم ماده رو درست بکنه، مطابق این نظم، این نظم و این روال باید باشه. خب یه تتمه این فصل داره، در این تتمه دو تا مطلب گفته شده، حالا ای کاش که اول الان مطلب دوم گفتم، یعنی نظم این اختصار میکرد، چون مطلب دوم راجبه اینه که همین سخنرانی چند هستن، پس اول باید اون نقطه رو میفرمودم و بعد بحث اولی رو میآوردم، ولی ایشون اول مطلبی رو که باید مؤخر بیان اول آوردن. این بحث چیه؟ ببینید، ما هیولای اولا و ماده نخستین رو گفتیم که قابلیت صرفه با صورت جسمیه ترکیب میشه و جسم رو پدید میاره، و این جسم که پدید آمد میشه ماده ثانیه که با اتحاد با صور نوعیه انواع رو درست میکنن. حالا الان تو مطلب بعدی ما نیاز داریم، مطلب بعدی ما میگیم که این انواع چند تا هستن؟ چهار تا هستن، مطابق طبیعیات قدیم چهار تا هستن. حالا خودشون تذکراتی دارن که اونا عناصر کلی هستن، بعدا اومدن همین عناصر کلی رو تجزیه کردن و عناصر بعدی به دست آوردن. در هر صورت ببینید، این عناصر چهارگانه که به عنوان صور نوعی هستش، این صور نوعی با هم دیگه ترکیب میشن، به تعبیری که اون جای بحثش میدادن، نهایی هم حتی خیلی تفصیل داده نشد ولی مفسرش در اشارات هست و در اسفار که خیلی مفسر آمده. این صور نوعی چهارگانه آب، خاک، هوا و آتش، یعنی حرارت، این چهار تا با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن، حالا یا هر چهار عنصر یا برخی از این عناصر یا حتی دو تا عنصر با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن. از امتزاج عناصر چی تشکیل میشه؟ مزاج تشکیل میشه مطابق دستگاه‌های خلط اینها، یعنی بستگی داره که اینا چجوری با هم دیگه هماهنگ بشن. این چهار تا رو که قدیم میگفتن هیچ فرقی با الان نداره، چون الان ما میگیم این چهار تا چی هم ریستر هست، چیزی در درونشون هست، ولی اون زمان میگفتن این چهار تا. خب این که و همه اینا رو با تجربه جلو میرفتن ها، یعنی میگفتن این چهار تا با هم دیگه امتزاج پیدا میکنه مطابق درصد امتزاجشون، مثلا چقدر آب، چقدر خاک، چقدر حرارت، چقدر هوا، به میزان درصد امتزاج مزاج تشکیل میشد. هرچه امتزاج ضعیف‌تر باشه، مزاج‌های ضعیف‌تر ازش متکون می‌شدن. مثلا در درجه اول مزاج‌های معدنی درست می‌شد، یعنی انواع معدنیات، مثلا سنگ آهن، زغال سنگ، نفت، توجه فرمودید، اینها ازش پدید می آمد، اینها ازش پدید می آمد. از امتزاج عناصر یک مزایل، یک ترکیب حقیقی روی میده، یک شیء ثالث به وجود میاد. این میشه چی؟ این میشه صورت نوعی مرکبه. که این صورت نوعی مرکبه سوار میشه روی اون، یعنی در واقع ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه همشون میشن ماده برای چی؟ اون صورت مرکبه ای که میخواد بیاد. البته چند تا نوع کنار هم چیده میشه در یک امتزاج ویژه ای، این صورت نوعی مرکبه پدید میاد. هرچی این امتزاج ساده تر باشه، حالا که معدنی ها، جامدات، این جمادات، جمادات که میگه منظور جامد در مقابل مایه نیستش، یعنی جاندار نیستن، بی جان ها تشکیل میشن. بحث زیبایی در این قسمت دارن و کل عالم مادر اینجوری تحلیل میکنن، میگن این معدنیات از معدنیات بسیار ضعیف شروع میشه تا اینقدر این امتزاج ها تکمیل میشه تا به معدنیات بسیار پیشرفته میرسه، مثل مرجان ها، که مرجان ها مرز بین جمادات و نباتات هستن. در واقع یعنی خیلی حالت نباتیشون زیاده. دقیقاً چی شد؟ خب اینجا که رسید یک مرحله دیگری از تکامل شروع میشه که این بحث رو ما رو وارد چی میکنه؟ نباتات میکنه. یعنی چی؟ یعنی امتزاج این عناصر بسیار بسیار دقیق‌تر شده، امتزاج بسیار دقیق‌تر شده و ممکنه حتی بگیم که اینجا مثلا فرض کنیم که بعضی از صور مرکبه هم نقش دارن، با هم دیگه امتزاج و مزاج رو تشکیل میدن، تشکیل میشن به شکل مزاجی گیاهی که کمالش خیلی بیشتره، رشد داره، نمو داره، تکثیر داره، تولید مثل داره، تغذیه داره و امثال اینها. خب خود گیاهان هم بازم یک مدار رو طی میکنن، یعنی از گیاهان بسیار ساده شروع میشه تا هی این امتزاج های ضعیف‌تر و دقیق‌تر، گیاهان بالاتر بالاتر بالاتر، تا میرسد به گیاهانی که در مرز چی هستن؟ حیوانیت هستن. مثل چی؟ روایت ما هست، مثل درخت نخل، که درخت نخل الان چیز دیگه هم پیدا شد زیاد، الان ما گیاهانی داریم که اصلا چی هستن؟ گوشتخوار هستن، اصلا شکار میکنن و خیلی حالات حیوانیشون شدیده. گیاه هستن، این متمرکز در یک جا هستن ولی حالات حیوانیشون زیاده، و نخل هم همینجوره و اصلا حالات حیوانی نخل زیاده، مطابق شرحی که میدن و توضیحاتی که میدن. خب تا میرسه به نخل، بعد نخل یا گیاهان در این سطح هستن، از اون پیشرفته تر وقتی این امتزاج رو صورت میگیره، مزاجهای کی درست میشه؟ مزاجهای حیوانی درست میشه. مزاج های حیوانی که فرید اومد بحث ها ضعیف تر از این و توضیحات خیلی زیبایی دارن، بحث تفصیلیش مثلا در اشارات هست. مطابق همین بحث را این رو به جلو تنگیریم، مطابق همین بحث چه بحث های شدیدی رو مطرح میکنن. خب میرسیم به مرد حیوانات. به مرد حیوانات که رسیدیم، از حیوان های بسیار ضعیف، یعنی مزاج های بسیار ساده دارن، مزاج های بسیار ساده دارن ولی حیوان هست. حیوان باید حس داشته باشه. ساده ترین حس لمسه که در همه حیوانات هست، توجه کردید؟ ولی هی حیوان ها کامل تر میشن و حیوان های پیچیده تر با حواس متعدد تر، اول حواس ظاهری بعد حواس باطنی پیدا میشه تا میرسیم به حیوان های بسیار کامل که دارای همه حواس پنجگانه هستن. مثل چی؟ مثل این چهارپایان و امثال اینا، همشون همینجوری، یعنی تمام این حواس پنجگانه رو دارن و پیچیده ترین و ظریف ترین حس هم حس بصره، یعنی حس بینایی که بسیار پیشرفته ازش. حس بینایی یعنی ببینید چه مزاجهای بسیار پیچیده ای از امتزاج همون عناصر اولیه درست شده. تا بعد که میرسیم به عالی ترین حیوان که چی باشه؟ انسان باشه. تازه کردی الان مطابق بحث این که آیان بحث اگر نه حتی مطابق بحث داره که جدا میکنه بحث انسان را دیگران جدا میکنه. به هر صورت میرسه به انسان. باز یه بحث دیگه دارم راجع به انسان، که انسان مطابق مزاج هایی که داره متعدده. توجه کردی؟ یعنی انسان ها مزاجشون یکسان نیسته. اصلا طب قدیم بر اساس همین مسئله پیاده شده، و نه تنها طب قدیم، بحث قیافه شناسی، بحث شناخت خیلی از خصوصیات اخلاقی افراد رو بر همین اساس میشناختن و تحلیل میکردن، مثلا علومی بر این پایه تنظیم شده. انسان ها هم مزاجشون مختلفه، توجه کردید؟ و این مزاج ها هرچی به طرف مزاج اعدل نزدیک میشه آثار شدیدتر از خودش بروز میده. یکی میبینید که ذهنش خیلی ضعیفه، یکی قوی تره، یکی قوی تره، یکی قوی تره، توجه کرد؟ یکی نابغه است اصلا، یکی اصلا حالات عجیبی داره، نه به خاطر فعل خودش ها، نه اصلا تکونش این گونه است، توجه کردید؟ و حد در دل همین بطاقه که بحث اینجا کشیده، اینا معتقدن مبارسه هم، یعنی این از یک منظر نگاه کردنه که اعدل مزاج انسان معصومه، یعنی شخص معصوم معتدلترین مزاج و ظریفترین و دقیقترین مزاج از یک بعد جسمانی ها از روحانا جدا، ولی معتدلترین مزاج رو انسان معصوم دارا هستش که بدنش هم به همین شکل هست و توضیحاتی که در این قسمت دارم. یعنی پیچیده ترین ترکیب از جهت حفظ این مایعاتش. حالا ما میگیم پاک اینو ساده است، ولی مطابق بحث جوان ما داریم عناصر صدگانه، نوع ترکیبشون در شرایطی که پدید میاد، آثاری که چیزهای دیگه در روش میذاره و چیزی که در قرین گفته میشه، غذایی که میخوره، همه اینها اضافه بکنید به بحث مزاج روحانی که خیلی شریعت روش تاکید داره، مزاج روحانی که خیال، تصور، همه اینها نقش دارد در شکلگیری یک مزاج، که مزاج جمع میشه از مزاج جسمانی و مزاج روحانی و مجموعا این دو تا مزاج شخصیت افراد رو تشکیل میدن و میسازه. روزا شما میدید این همه آداب، چه آدابی که مربوط به جسمه، چه آدابی که مربوط به روح هست، در مباحث دین و شریعت آمده. هم غذاهایی که سفارش میکنن بخوره و هم فرض کنید که مسائل روحانی که پدر و مادر باید رعایت بکنن تا فرض کنید یک مزاج بسیار خوب تکبون پیدا بکنه. مثل اینکه مثلا الله خانده یاده برده ازدان بخوره، از یک حکیم سوال کردن که تربیت بچه رو باید از که شروع کرد، حکیم جواب داد که 20 سال قبل از تولدش. این اول خودتو بسار بچه خودتو ساختی تا دیدن فرزند هم خیلی از راه ها رو پی کرده. حالا این هم مزاج جسمانی هستش، هم مزاج روحانی. راجع به ماجرای فرض کنید که همه فاطمه زهرا، این غذا باید از کجا بیاد؟ از بهشت بیاد، غذا باید بهشتی باشه. این اینا همه موثر هست. حالا این مقدار خیلی دیگه اونا بحث بعد بفهم بفهم اول ما تتنوع الجواهر المادیه بعد الجسمیت المشترکه انما هو بصور نوعیت التي تتکون بها العناصر ثم العناصر مواد لصور اخرى تلهو بها. همین بحثی کردیم راجع به همین ثم العناصر مواد لصور اخرى تلهو بها بوده. اول ما تتنوع الجواهر المادیه، جواهر مادیه، اجسام مادی، اولین مرحله نو شدنشون بعد از جسمیت مشترکه، چون اول ماده است بعد جسمیت مشترکه است بعد این انواع. توجه داشته باشید این که میگیم اول، این اول، این دوم، این سوم، این نه یعنی اول زمانیه، چون ماده هیچ وقت بدون صورت جسمیه نمیشه، صورت جسمیه هیچ وقت بدون صور نوعیه نمیشه، بله صور نوعیه میتونه بدون صور مرکبه باشه. اول ما تتنوع الجواهر المادی بعد از جسمیت مشترکه انما هو بصور نوعیه، با صور نوعیه اولین مرتبه نوع شدن اجسام پدید میاد. التي تتكون بها العناصر، صور نوعیه ای که شکل میگیرن به وسیله صور نوعیه، چی شکل میگیرن؟ عناصر. عنصر چیه؟ عنصر فقط صور نوعیه نیست، عنصر در واقع ماده اولاست با صورت جسمیه، با صورت چی؟ با صورت نوعیه. همه اینا که جمع میشه میشه عنصر. بسیط هست از لحاظ چی؟ از لحاظ اینکه چند تا صورت نوعیه نداره، یک صورت نوعیه، مثلا آب هست. آره. ثم العناصر مواد، سپس همین عناصر، عناصر الان چی شده؟ عناصر متشکل میشه از ماده، صورت جسمیه و صورت نوعیه، این میشه عنصر. حالا این عنصر چند تا هستن؟ اصلا مسئله بعدیه. این عناصر ماده میشن. این مواد منظور چیه؟ ماده ثانیه مد نظره. خب الان اون یک مرحله قبل ما ماده ثانیه داشتیم، این از نظر حقیقی باید بگیم ماده ثالثه، ولی گفتیم هر چی که اولی نباشه میگیم ماده ثانیه. خب ثم العناصر مواد و مواد هستن اینها، برای چی؟ برای صور دیگر، اینا رو میگن صور نوعی مرکبه، چون ترکیب میشن از چند عنصر، از دو عنصر، از سه عنصر، از چهار عنصر، لصور اخرى صور دیگری که ملحق میشن به این عناصر و چی رو تشکیل میدن؟ و صور نوعی مرکبه رو تشکیل میدن، اجسام مرکبه رو تشکیل میدن. خب این مثلا یه مسئله دیگر که از کردیم باز جلوتر مطرح بشه اینه که این عناصر چند هستن. از کردیم از نظر علما اینه چهار تا هستن. و کان العلماء من علماء الطبیعه یعدون العناصر اربعا، چهار تا میدونستن. و اخذ الالهیون، ببینید در قدیم ما فلسفه‌ای که میگفتیم فلسفه من اهم بود، بخشایی داشت، یکی طبیعیات بود، یکی ریاضیات بود، یکی چی؟ الهیات بود. ما الان فلسفه میخونیم بیشتر هم بخش الهیات رو میخونیم دیگه، طبیعیات رو واگذار کردیم به عده ای از دانشمندان، ریاضیات رو واگذار کردیم به عده دیگری از دانشمندان، الهیات که همون فلسفه اولا باشه اینجا مونده. خب در همون زمان علمای طبیعی، فیلسوفان طبیعی، ما میگفتن فیلسوف طبیعی، فیلسوفان طبیعی به این نتیجه رسیدن که عناصر چند هستن؟ چهار هستن. فلاسفه هم این حرف اونا رو به عنوان چی قبول کردن؟ یک اصل موضوعی قبول کردن، مباحث تطبیقیشون روش زیاده کردن. الان علمای طبیعی به این نتیجه رسیدن که مثلا عناصر چند هستن؟ بالای 100 تا هست. خب در فلسفه ما چیکار می‌کنیم؟ مباحثمون رو تقسیم کنیم به 100 تا، یعنی میگیم بحث امتزاج و مزاج و همه این حرفا رو مون 100 تا تشکیل میشه. ببینید و کان القدما من علماء الطبیعه یعدون العناصر اربعا و اخذ الالهیون ذالک اصلا موضوعا. الهیون یعنی اهل فلسفه، اونایی که متافیزیک کار میکردن، ماورای طبیعت کار میکردن، این رو اصل موضوعی گرفتن. و قد انها ها الباحثون اخیرا الى ما یقرب من نعت و بدء عنصر، بدء عنصرن. میفرماد وقد انها ها، یعنی به نهایت رسوندن این عناصر را، کیا؟ الباحثون اخیرا، یعنی اندیشمندان جدید، درسته؟ پژوهشگران، باحث پژوهشگر، پژوهشگران امروزی. خب به نهایت رسوندن عناصر را تا کجا؟ الى ما یقرب، به مقدار و تعدادی که نزدیک به صد و چند عنصره. چند رسید الان؟ تو چند تا زاد چند تا چیز
در عدد سوره قرآن در اومده
اینا مونیا رو من چون دو یک مون میخونید سر چند تا هفت شش تا و بیس اون سو. خب حالا هر نظر اینه خیلی هم اینا رو حالا جدی نگیرید، حالا این خود در آدم خودش هم بحثای زیادی داره. حالا فصل ساده میرسیم به فصل ششم در ارتباط با تلازم ماده و صورت. دو تا بحث ما در ارتباط ماده و صورت با هم دیگه داریم. یکی اینکه ماده و صورت هیچ وقت قابل انفصال از هم دیگر نیستن. بحث بعد اینه که اینها به هم دیگر محتاجن. دو تا بحث هست. علامه طباطبایی در بدایه این دو تا بحث جدا کرده، یعنی بحث اول تو فصل 6 آورده، بحث بعدی تو فصل 7 آورده، ولی در نهایه تو فصل 6 مرحله 6 هر دو بحث رو با هم دیگه آورده، یعنی بحث فصل 6 و فصل 7 اینجا مشترکاً در فصل 6 مرحله 6 نهایی مطرح شده. در اسفار هم این بحث جلد 59 صفحه 129 تا صفحه 156 این بحثی که ما الان چند صفحه می‌کنیم اونجا به تفصیل آمده. بحث اولی که در فصل 6 اومده میگه ماده و صورت هیچ وقت از هم جدا نمی‌کنه. اولا ماده و صورت رو تقریبا مشخص کنیم. منظور از ماده در اینجا ماده اولاست و منظور از صورت در اینجا صورت جسمیه و صوری که زیر مجموعه صور جسمیه هستن. اینا مد نظره. در درجه اول صورت جسمیه مطرح هسته، در درجه اول صورت جسمیه مطرح هسته. صور نوعی هم تا حدودی میتونه مطرح باشه، صور نوعی مرکبه خیلی الان مطرح هسته. پس بحث ما اینه در درجه اول اینه ماده اولا و صورت جسمیه هیچ وقت از همدیگر منفک نمیشن. خب چرا ماده این طبیعتا ما الان دو تا بحث داریم، یک ماده هیچگاه از صورت جدا نمیشه، دو صورت هیچگاه از ماده جدا نمیشه. نگیم یه بحث الان چون میشه ماده هیچ برای صورت جدا نشه، ولی صورتی باقی از ماده چی باشه؟ جدا باشه. پس ما دو تا بحث باید داشته باشیم، این هر دو طرف رو باید اثبات کنیم. یک، ماده هیچ برای صورت جدا نمیشه. دو، صورت هیچ برای ماده جدا نمیشه. بحث اول که ماده هیچ وقت از صورت جدا نمیشه. چرا؟ چون ماده، ما گفتیم ماده قوه محضه، چیزی که متحرر میخواد باشه قطعا باید یک نوع فعلیتی داشته باشه، یک فعلیت داشته باشه. چون ماده قوه محضه، پذیرنده محضه، خودش به تنهایی در عالم نمیتونه محقق باشه مگر اینکه متحد بشه با چیزی که جی یک نوع فعلیتی داره. خب اون چیزی که یک نوع فعلیتی داره همونی هستش که ما بهش میگیم مثلا صورت جسمی، اولینش همینه. پس بنابراین هیولای اولا هیچ وقت بدون صورت در خارج متحقق نیست. این قسمت اوله. بعد بخونیم قسمت اوله مشکل نرسیم در یک فرم. الفصل السادس فی تلازم الماده و صوره. عرض کردیم در درجه اول این بحث بین کدوم ماده و کدوم صورته. لذا ایشون میفهمه که الماده فی الاولا در مثلا نهایی صورت رو گفت صورت جسمیه. اینجا هم قرائنی داره که منظور صورت جسمیه. بعضی از صور نوعی هم، این صور نوعی هم همینجوره، صور مرکبات مباحث ویژه خودش رو داره، بعضیش هست بعضیش نیست. الماده الاولى و صور متلازمتان. یعنی چی متلازمتان؟ یعنی لا تنفک احداهما عن الاخرى، هیچ یک از اینها از دیگری جدا نمیشه. پس ما دو تا بحث داریم. بحث اول، اما ان الماده لا تتعرى عن الصوره، ماده هیچ وقت عریان از صورت نمیشه. و لان الماده الاولى حقیقتها انها بالقوه من جمیع الجهات، اصلا حقیقت ماده اولا اینه که از همه جهات قوه محضه، از همه جهات فقط پذیرنده است و هیچ چیز مشبرکنی اصلا نیست. فلا توجد الا متقومتا به فعلیت جوهریت متحدت بها، پس به وجود نمیتونه بیاد، موجود در خارج نمیتونه بشه مگر اینکه قوام بگیره به یک فعلیت جوهری که باش متحد شده. چرا همون باید اینجوری باشه؟ از لا تحقق لموجود الا به فعلیته، چون هیچ موجودی نیستش که تحقق بشه باشه مگر یک فعلیتی داشته باشه. فعلیت سر ماده اولا نیستش، ماده اولا نقشش قوه است. هیچ چیزی نمیتونه موجود بشه مگر یک فعلیت داشته باشه. فعلیت هم سر ماده اولا نیست، چون ماده اولا قوه محضه. پس اگر قوه محضه ماده اولا بخواد محقق باشه حتما باید در پناه یک فعلیتی محقق بشه. و الجوهر الفعلی الذی هذا شأنه هو صوره، جوهر بالفعلی که، جوهر فعلی که چون این معنایی یعنی داشتن فعلیت شأنش باشه همون صورت هسته. بنابراین نتیجه این خواهد شد که فیضاً المطلوب صادق، مطلوب ما که عدم عریان شدن ماده از صورت هسته صادق میشه. همیشه باید ماده در پناه صورت محقق باشه. این از این طرف، یعنی ماده هیچ وقت بدون صورت نمیشه. اما صورت هیچ وقت خالی از ماده نمیتونه باشه. چرا؟ چرا به این شکل هستش؟ بحثی رو که اینجا مطرح میکنن به این شکل هست. میفرمان خب اول این صورتی که اینجا مد نظره چیه؟ در نهایی اومده منظور صورت جسمی هست. اینجا دو تا ملاک داده، گفته صوری رو که شأنش مقارنت با ماده است، یکی این عنوان رو داده، یه عنوان دیگری هم داده، گفته صوری رو که حس و تجربه بهش میرسه. اینا همه یکیه. چه میگیم صورت جسمیه و اون چرا که صورت جسمیه در زیر پر خودش داره که در نهایه مطرح شده، و چه بگیم منظور از صورتی که اینجا محل بحث ما هستش اون صوری هستش که شأنش مقارنت با ماده، این صور مجرد رو میخواد خارج بکنه. چه بگیم اون صوری رو که حس و تجربه بهش میرسن، چه یک ملاک دیگری که در نهایی اومده گفته صوری رو که عوارض مفارقه میپذیره. وقتی میگیم عوارض مفارقه میپذیره یعنی که یعنی باید ماده پذیرندگی مطلب باید تو عوارض مفارقه تر بشه. بحث ما راجع به این صوره. این صور هیچ وقت جدای از ماده نمیتونه تحقق پیدا کنه. چرا؟ چون این صور به حس و تجربه ما میبینیم قابلیت تغییر و تحول رو داره. چیزی که قابلیت تغییر و تحول رو داشته باشه قطعا به همراه بود ماده هست. اگر ماده نباشه فعلیت محض نمیتواند تغییر و تحول رو بده. پس صورت بدون ماده نمیشه. و اما ان الصور التي من شأنها ان تقارن الماده لا تتجرد عنها، اما صوری که شأنش این است مقارنه با ماده باشه، در سطح بعدی ملاک دیگه میگه در نهایه گفته اونایی که اعراض مفارقه میپذیرن یه صورت جسمیه و زیر مجموعه صورت جسمیه، صوری که شأنش هست مقارنه با ماده باشه هیچ وقت مجرد از ماده نمیشه. چرا؟ فلعن شیئا من الانواع التي ینا لها الحس و تجربه، به خاطر اینکه هیچ یک از انواعی رو که حس تجربه بهش میرسه، این همون بالا که گفته صوری که شأنش این است مقارنه ماده باشه، یک نوع ملاک دیگری در این بحث داده، هیچ یک از انواعی رو که حس تجربه بهش میرسه لا یخلو من قوت تغییر، هیچ کدوم از اینها به در واقع تجربه استقرای ما میبینیم که خالی از قوه تغییر و امکان انفعال نیست، میبینیم مرتب میتونه تغییر و تحول درش روی بده. از کجا شما این حرف میزنید؟ میگه و هذا اصل موضوع ماخوذ من العلوم الطبیعیه، این یک اصل موجود که از علوم طبیعی میگیره، علوم طبیعی میگه تمام این اجسام در حال تغییر و تحول هستن،
این یکی از اصول اساسی در ماده است، این در ماده ثانیه که همون جسم منظور باشه. حالا و ما فیه القوه و الامکان لا یخلو من ماده، چیزی که درش قوه امکان حالت پذیرندگی وضعیت دیگر تغییر تعبد میکنه قطعا باید بگیم ماده توش هست، لا یخلو من ماده، فعلا از مطلوب و ثابت شما مطلوب ما هم که رسیدن اینجا بودم چی بده؟ ثابت شده. اگر واقعیت داشته باشه تو خارج معنیش اینکه شما هیچ وقت به یک نرسید، اگر به یک من نمیرسم پس به دو چیزی میرسم، پس به سر ناخودآگاه میرسید تو بلغوزه، اگر بلغوزه باشه یعنی یک حجم مشخصی داره، شما دیگه نمیتونید ریزش کنید، راجع کردید بلغوزه معنیش این است
شما به صورت ناخودآگاه میرید به طرف دلخواه است. شما میگید هی میشه ریزترش کرد. این وقت نمیگید همین الان ریزش هست. از داری دل بدین یه چیزی که همین الان دیگه بسته شده تمام. وقتی بسته شده باشه، یعنی که هر دو حدود سقوعش بسته شده باشه، اگر این رو بگید بی نهایت جمع بشه یک نمیشه، این مشکلات زیادی حالی میگه. یک درست نمیگه و شما به دو نمیگه و به سه نمیگه به سه. همیشه شما اینه به نهر میگید میشود خورد شرط ها بی نهایت خوب همه حرف حکم هاست و یا این به نظرم حکم ها خیلی دلتر کرده تو این مسئله. فقط تنها چیزی که قضیه رو حل میکنه بلغوبه بودنش شد. حالا یا نشد باید سلام برمیتونم آن باز فکر بکنیم بگیم خیلی کوچیک باشه او هزار دو هزار یک میلیون باشه به نهایت باشه، چون بی نهایت بالفعل بخواد بشه امکان نداره. حتما از یک میشه اصلا میاد بالا به یک میرسه به دو میرسه.